رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
به نام خدای شفیع و صبور، خداوند دانش، خداوند نور. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی رادیو معارف، آدینه به خیر باشه. امیدوارم هر جای این کره خاکی که دارید صدای ما رو، چه از طریق امواج رادیویی و چه از طریق خطوط اینترنت میشنوید، حالتون خوب باشه و در آرامش کنار عزیزانتون زیر سایه خدا روزگار بگذرونید. آرش دارابی هستم. امروز در آخرین روز از اردیبهشت ماه 1400 و نهمین روز از شوال 1442 همراه با همکاران خوبم محمد حسین آزما تهیه کننده، علی میرزاییان صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی، انشاءالله تا ساعت 10 شب در خدمتتون هستیم. امیدواریم که برنامه‌هایی که در این نوبت براتون پخش می‌کنیم مورد توجه و رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره. به عنوان اولین برنامه این نوبت، چهره به چهره رو آماده پخش داریم با موضوع انتخاب اسلحه و ویژگی‌های رئیس جمهور. این برنامه رو همکار با اخلاق و عزیز و تازه درگذشتمون حاج جواد امامی اجرا کردند. ضمناً برنامه فراق ویژه برنامه‌ای است که برای بزرگداشت این همکار عزیزمون مرحوم حاج جواد امامی تهیه شده و ساعت 21:10 پخش میشه. ضمن گرامی داشته یاد و خاطره این عزیز بزرگوار، دعوت میکنم به مدت 45 با برنامه چهره به چهره همراه باشید.
انتخابات مظهر حضور مردم است، مظهر احقاق حق است، مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای یک کشور.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
چهره به چهره
در عالم نور افشان کن، ای خورشید تابان.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. خدمت شنوندگان عزیز گرامی، مخاطبان ارجمند برنامه چهره به چهره، عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم. خوشحالیم که باز هم توفیق پیدا کردیم در محضر شنوندگان عزیز گرامی باشیم. این برنامه هم تو که میدونید به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری هست که قرار هست 28 خرداد انشالله برگزار بشه و ما تصمیم داریم در گفتگو با صاحب نظران عرصه سیاست و فرهنگ انشالله راهکارهای افزایش بصیرت و آگاهی‌های مردم در انتخاب اسلحه رو برای انتخابات ریاست جمهوری انشالله یک مقدار مسیرش رو هموار کنیم. امروز همین افتخار رو داریم تا در خدمت جناب آقای حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان باشیم. خیلی خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتن. جناب شریعت‌مداری سلام، وقتتون بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم سلام عرض میکنم و برای همه شما از پیشگاه خداوند تبارک و تعالی آرزوی همه خیرات و مبرات رو دارم.
خیلی متشکرم. جناب شهرمداری، نظام جمهوری اسلامی در واقع یک راه جدید در عرصه سیاست در جهان بود و یکی از نمادهاش بحث در واقع حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف هست. حالا یکی از باز هم نشانه هاش بحث حضور مردم در انتخابات مختلف هست و در حال مدت این 42 سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، شاید هر سال در واقع یک انتخابات داشتیم. ما انتخابات ریاست جمهوری رو در پیش داریم. میخوام حالا بعد از در واقع مقدمه در مورد اولویت‌های رئیس جمهور آینده برای کاریش از حضرت عالی سوال کنم. به هر حال حضرت عالی در عرصه‌های مختلف هم حضور دارید و هم اطلاعات خاص و خوبی دارید در این زمینه. میتونید راهنمایی کنید شنوندگان ما رو برای اینکه به هر حال به نوعی بتونیم در مسیر انتخاب اسلحه بهشون کمک کنیم. اولویت‌های رئیس جمهور آینده در اداره کشور چی باید باشه؟
بله، من از شما و شنوندگان عزیز اجازه میخوام که در مورد اون بخش اول فرمایشتون یه اشاره مختصری داشته باشم. اونی هستش که میدونید که ما در تمام دنیا تنها کشوری هستیم که حتی نوع نظام به رأی مردم گذاشتیم.
درست.
و هیچ کشور دیگه اینجوری نیست. باز در تمام دنیا تنها کشوری هستیم که هرگز انتخاباتمون رو متوقف نکرد.
حتی در جنگ.
حتی ما زیر، نه فقط در جنگ، حتی زیر بمباران شهرها.
بله.
انتخاباتمون رو انجام دادیم. و این بد نیستش به این اشاره کنم که در جریان جنگ جهانی دوم آمریکا میدونیم که از وسط جنگ وارد شد، از ابتدا نبود. بعدش هم یک اقیانوس اطلس بین آمریکا و محل اصلی جنگ فاصله بود.
بله.
این لندن بود که بمباران میشد، این فرانسه و پاریس بود که تسخیر شده بود، ولی آمریکایی ها اون طرف بودن، یه اقیانوس اطلس فاصله شد. ولی با این وجود به بهانه جنگ انتخابات ریاست جمهوریشون رو به تعویق انداختن. و این حالا میشه یه مقایسه که خدا بر درجات اسلامان بیفزاد و حضرت آقا رو حفظ کنن، بارها تأکید میکنن بر این مقایسه. خب اما در مورد اون فرمایشتون باید عرض کنم که گفت به کارهای گران مرد کارگیرده گرای. واقعیتش این هستش که ریاست جمهوری یعنی رئیس جمهور توی کشور پرمسئولیت ترین مسئوله و بیشترین اختیارات رو هم داره. حالا این که به قول آقا اشاره کردم که بعضیا میگن اختیاراتی ریاست جمهوری کمه، من میخوام عرض بکنم که خب بر چه اساسی حرف میزنیم؟ یه ملاک اینجا قانون اساسیه. بله. قانون اساسی وقتی نگاه میکنیم 38 فصل در مورد قانون ریاست جمهوری، 38 ماده اصل و میبینید اختیارات بسیار گسترده‌ای داره. این نکته دیگه هم این هستش که اگه میگید اختیارات کمه، خب چرا اینقدر برای ریاست جمهور رئیس جمهور شدن سردست میشکنید؟ بالاخره بایستی اگه میگید هیچی نیست، خب برای چی اینقدر؟
و جالبی که قبلش هم گفته نمیشه آیه
وان یه قبلش. و مهم این هستش که این به اصطلاح ادعا معمولا بعضی از رؤسای جمهوری که این ادعا رو کردن معمولا تو دوره دوم و سال آخرشون کاری کردن. این خودش خیلی مهمه. در دوره های اول و قبل از ورود و مورد انتخابات کلی وعده میدادن و بعدش هم حتی قسم جلاله میخوردن که والله العلی العظیم اگر ما میدونست ما اگر برای مشکلات راه حلی نداشتیم مثلا نامزد نمیشدیم و فلان و فلان و فلان. یه نکته دیگه هم که تو این زمینه هست بایستی واقعا مطرح بشه به نظر من خوبه که چون آقا تأکید داشتن بر بصیرت، بایستی مردم انشاءالله رحمون البته خود آدم های بصیری هستن، ولی خب هر تکرار مکرراتی در حقیقت ملالاور نیست و از این وقتا ضرورت داره فذکر. یه نکته دیگه این هستش که معمولا آقایون وقتی اینو مطرح میکنن میخوان ناکارآمدی ها رو بپوشونن. من میگم معمولا همه رو چیز نمیکنن، میخوان ناکارآمدی ها رو بپوشونن. به همین علت هم هستش که وقتی که میگن اختیارات کمه بلافاصله میگن که به این علت بود که مثلا فلان کار انجام نشد، ولی نمیگن این کار اولا چه کاری انجام نشد، در ثانی چه کاری میخواستید بکنید که انجام نشد و چه مانعی بود. این ازش حرف زده نمیشه. یعنی به قول حالا تکستای عملیات روانی از پله دوم حرکت میکنم، پله اول رو رها میکنم.
درست.
طرف از بالای برج ایفل افتاد پایین، خب رفته بود بالا که افتاد پایین نگه. دولت که مزرعه میکنم قهوه خونه نیستش که من پوزش میخوام در مثل مناقشه نیست، دولت که قهوه خونه نیست. دولت اگر قرار بشه که کاری انجام بده مثلا یه لایحه میده به مجلس، اگه قرار بشه کاری انجام بده یه مسببه ای داره، یک سازمانی رو مأمور کاری میکنه، اینا همش مضبوطه.
بله.
و مکتوبه. خب بگید که کدام یک از این کار میخواستن انجام بدید که نشد و چه کسانی مانع شدن. بنابراین نباید به این چیزا توجه بشه، اینا میتونه مانع دیده در می بشه. اما به دلیل اهمیت جایگاه ریاست جمهوری که اخیراً حضرت آقا حتی در مقایسه کردن فهمودن که حتی مثلا قوه قضاییه رو با این همه گستردگی که داره گفتن که چیزی نزدیک به صفره، اندکی بیشتر از صفر، نه از نظر اختیارات، نه از نظر نوع کار. اولا به قول آقا باید بدونن که ماجرا خیلی سنگین.
مسیر چیه اصلا؟
مسیر چیه؟ ببینین نکاتی رو آقا اشاره کردن که مثلا آدم با کفایتی باشه، آدم با کفایت. ببینین رئیس جمهور که از کره مریخ نمیاد که کسی باید نامزد بشه، از کره مریخ که نمیاد. اولا که در شورای نگهبان اونو ارزیابی میکنه رجال سیاسی، از رجال سیاسی خب باید این سابقه ای داره، یعنی عقبه یه
فکری و کاری
داره، ایناش قابل ارزیابیه. این که به مجرد این که اعلام کنن این آدم بسیار بسیار خوبی و یک سری شعارهای آنچه میدن، اینا مهم نیست. ما دیدیم که خیلی ها اومدن شعارهای دادند، وعده های داده اند و بعد اون وعده ها بر زمین مانده است. از این نمونه ها ما زیاد داریم، زیاد داریم، یعنی داریم، حالا بهتره اقراق نکرده باشیم، از این وعده ها از این نمونه ها باید اول مشخص باشه این قابل ارزیابیه. به قول آقا اگر آدم های معمولی نمیتونن دسترسی برای ارزیابی ندارن، میتونن از افراد مورد وثوقشون بپرسن. حتی من معتقدم میتونن وقتی که به فرد مورد وثوق مراجعه میکنن ازش بپرسن که به چه علتی شما مثلا ایشون رو صالح میدونین، ایشون رو مثلا حتی اصلح میدونین، دلیل بدونین به چه علتی ایشون رو کارآمد میدونین. این نکته هستی که باید مشخص بشه. البته در این زمینه الان ما توی قانون قوانینمون یه نقصایی داریم، قانون انتخابات حالا مجلس در پیه
داره تصمیم
میکنه، بعضی از مواردی مفادی هم که از این قانون تعیین شده حالا در گذر بین شورای نگهبان و مجلس هست، مفاد واقعا خوبیه، معلوم روش کار شده و نقیصه ها دیده شده که اون شاید بتونه، قطعا میتونه اگر به اجرا در بیاد بسیاری از محدوده ها رو، مرزبندی ها رو، مرز ها رو مشخص کن. برید تأکید دیگری که آقا داشتن این بود که به توان داخلی اعتقاد داشته باشن. ما واقعا یه نگاه بکنیم، درسته که ما هنوز به نقطه ایدئال نرسیدیم، ولی از نقطه شروع تا حالا گامای خیلی بلندی برداشتیم، به طوری که اصلا بسیاری از اونها معجزه‌گونه، اصلا کسی نمیتونه باور بکنه. دشمنم همه توانشو گذاشته که آدما ندونن کجا ایستادن. ما در جایگاه بسیار برجسته ای هستیم. خب این جایگاه چجوری دست اومده؟ با توان داخلی بوده. اگه قرار بود به قول اون آقا ما همه توانمون آب گوشت و بز باش و خورشت قرمه سبزی باشه، یا به قول اون یه آقای دیگه بایستی مدیر رو از بیرون بیاریم، خب اصلا انقلاب برای چی بود؟ یعنی شما آقای اشاره کردن توی فرمایشتون فهمودن که به یکی از این آقایی گفتن برای شما باید یه تور بذارن.
درسته،
تور بزنن دیگه ببینیم
توانایی رو ببینیم،
توانایی رو ببینیم. ما الان دیگه مثلا فرض کنید تو عرصه های علمی ببینیم، ما توی نانو، هم نانو دارو هم نانو تکنولوژی، حالا من اینجا بد نیستش که یه اشاره داشته باشم، یه اشاره ولو مختصر به چند تا نکته داشته باشم. این چیزی که من الان به صورت احصا کردم و دارم میگم مال چند یکی دو سال قبله.
بله.
و اینا قابل ارزیابیه، ببینید شعار نیست. ما مثلا ببینید دومین کشور هستیم در توانایی ساخت دریچه قلب، دومین کشور تو دنیا هستیم ما.
بله.
شما اینو در نظر بگیرید که یه موقعی بود که اینجا پزشکای
بنگلادشی
و فیلیپینی بودن و هند می اومدن و نمیخوام اونا رو چطورن، بله خدا خیرشون بده کار خوب میکردن، ولی الان ما توی زمینه دومین کشور تو درمان تالاسمی با شیوه پیوند مغز و استخوان، ببینید مهمه، دومین کشوریم. ببین این چیزی نیستش که ماها ادعا بکنیم و بعد توی یه جاده یه طرفه ادعا بکنیم یا یه تک تریبون برداریم و ادعا کنیم، نه، این چیزی هست که همه دنیا بهش معترفه. من اینا رو که دارم عرض می‌کنم از نگاه بیگانگان دارم میگم. گفت بهتران باشد که سر دلبران گفت آیا در حدید در نگاه دیگران. ببین ما سومین تولید کننده دکل های انتقال برق تو دنیاییم، رتبه 12 جهانی رو تو فناوری لیزر داریم. این رتبه الان شده رتبه 6. این مال اون اکسال. ما رتبه 3 جهان رو تو صنعت سدسازی داریم. نهمین کشوری هستیم که چرخه کامل فناوری فضایی داریم. ما حالا نهمین کشوری، مثلا فرض کنیم که ناسای آمریکا نیستیم، ولی نهمین کشوری. به حال شما میدونید چند سال قبل ما موجود زنده فرستادیم به فضا و زنده برگشت. همین اخیراً باز شکل ماهواره برفرستادیم و ماهواره ما الان در فضا قرار داره. خب اینا چیزای مهمه. ما دومین کشور در فناوری تولید پهباد رادارگریزیم. ببینید پهباد رادارگریزی فقط دوتا کشورن که به صورت بسیار دقیق میتونن طراحی بکنن که ما این کارو کردیم و نمونه هاش هم دیدین دیگه. نمونه هاش حالا عرض کردم، اینا خود اونا هم چیز میکنن. ببینید ما اولین کشوری هستیم که تولید کننده صنعتی بیو ایمپلنت هستیم، دیگران بعد از ما شروع کردن. ما چهارمین قدرت موشکی جهانیم. اینم باید از بکنم که الان سومین قدرت موشکی جهان هستیم. ببینید ما یه موقعی هواپیماهای غربی که در اختیار عراق بود، مثلا میراج فرانسه این فرانسه یا میگا، می اومدن شهرهای ما رو بمبار کردن. خیلی از اونایی که حالا سن بیشتری دارن یادشونه شهرهای ما رو بمبارن که ما کاری نمیتونیم کنیم. ما اصلا فرض کنیم که چند تا موشک سام 7 مثلا داشتیم، اونا رو هم حالا مگه چقدر میتونست کار بکنه؟ بعد نیست اینو بگیم که برده بودن دو تا شو خدمت برای جماران که از ما انقدر ناراحت شده بودن، یعنی چی بردارن ببرید بعد. ولی الان اینطوری نیست. الان ما موشک‌های بالستی که نقطه زنمون و باید بگم تمام اروپا رو زیر پوشش داره. و ما چهارمین کشور صاحب فناوری ساخت نیروگاه خورشیدی هستیم تو دنیا. اولین سازنده استارتر هواپیما در غرب آسیا هستیم. اینه که چهارمین قدرت نیروی دریایی هستیم و و و و نمونه‌ای از این قبیل. ببین باید اینا رو باور داشته باشن. اگر باور نداشته باشن نمیدونن اون چیزی که در اختیارشونه چیه. و من یکی از باز و حضرت آقا تأکید داشتن که از ویژگی هاشون این هستش که نمیشه اتو کشیده بود، نمیشه شما از تو ماشینت را بیفتی از ماشینت پیاده نشی همینجوری مثلا نظر سنی که نمیشه، که باید بالاخره وسط میدان بود.
به نوعی مدیریت جهادی آیه
مدیریت جهادی باید داشت. گفت اصلا از ابتدای کار ما همینطوری پیش رفته. مثلا جنگ ما مگه ما جنگ کلاسیک داشتیم؟ کی میگه که ما فقط با در مرزهای غربی و جنوبی خودمون با عراق درگیر بودیم؟ نه، ما با همه دنیا درگیر بودیم. توی سال 1991 وقتی که آمریکایی‌ها وقتی عراق به کویت رفت، آمریکایی رفتن اونجا با صراحت خودشون اعتراف کردن، یعنی ما با همه دنیا درگیر بودیم. اگر قرار بود که به اون گونه باشه که این موفقیت‌ها رو به دست نمی آوردیم. ببینید جنگو کیا اداره کردن؟ جوونا. یعنی الان هم همین جوونا هستن که دارن. برای یکی از موارد دیگه، مواردی که روش آقا تاکید داره،
دولت جوان.
همین مثلا دولت جوانه. حالا جوان رو باز آقا فرمودن به معنی پیرزدایی نیست. بالاخره شما تجربیاتی رو که افراد دارن، این تجربیات بایستی به کار گرفته بشه و بعضن از حالت به صورت تئوری در بیاد که دیگران ازش استفاده کنن، که این کار در کوتاه اندازه‌ای داره میشه. خب آقا روی اینم خیلی تاکید داره. الان مثلا پس بگید که شما ویروس کرونا رو ببینید، این تیمایی که رو ویروس کرونا کار میکنن، مثلا یکی از اونا رو که من میشناسم
درست
نیروهاشون تقریبا همشون زیر 30 ساله.
عجب.
بله، همه زیر 30 سال جوونه آماده. بالاخره شما یا الان بعضی از برنامه هایی که همین صدا و سیما حالا خوشبختانه منتشر میکنه، کارآفرینی ها رو شما ببینید، طرف از هیچ چیز ساخته، کلی زحمت کشیده. خب اینو باور داشته باشن روی جوان رو. اینا نکاتی هستش که البته نکات دیگه هم تقریبا 8 نمونه 8 مورد رو از آقا بهش اشاره کردن که خب همه اینا میتونه از زد. اما ما چگونه بشناسیم؟ خب عرض کردم که
میشه قبل از اون اولویت های رئیس جمهور بنده بفهمم که آیا اقتصاد، فرهنگ یا آمیزه از این دو آیه کم داریم؟
ببینید واقعیتش این هستش که الان بیشترین مشکل ما اقتصادیه طبعا، اما از فرهنگ که نمیشه غافل شد. واقعیتش این هست که اینا خودشون یه آمیزه غیر قابل انفکاکن.
درسته.
در این حال بعضی وقتا میبینید یکی از ابعاد اون بیشتر رشد میکنه، وگرنه قالب اینا به هم پیوند دارن. به قول حاتف اصفهانی گفت سه نگردد بریش و مر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. بلالتون میگه ما در این گفتگو که از ناقوس شد به ناگاه این ترانه بلند که یکی هست و هیچ نیست جز او وحده و لا اله الا هو. مقدم یه همچه حالتی هم هست مال ما همچه. اینا به نظر من و خب ببینید باید بشناسه در ذهن توان به کارگیری نیرو رو داشته باشه.
درست.
این خیلی مهمه که توان به کارگیری نیرو داشته باشه و به صورت جاذبه داشته باشه. یکی از ویژگی های رئیس جمهور شجاعتشه. ما الان نیاز به این داریم کسی که میاد این سکانو در اختیار میگیره و بر این کرسی مینشینه شجاع باشه، انقلابی باشه. بعضی ها میگن سعی میکنن انقلابیگری رو تند بودن اینا، نه اصلا اینطوری نیست. انقلابیگری یعنی شما بر مبانی انقلاب، بر مبانی اسلامتون تکیه کنید. هر جا ما این گونه بودیم پیشرفت کردیم، هر جا که این گونه نبودیم خب واقعا ضربه خوردیم. الان مثلا شما توی همین برخوردهای ما مثلا فرض کنید مثلا داعش اومده، اگه شما جلوی داعش رو نمیگرفتین
الان کجا
و چه اتفاقی میافتاد؟ یا مثلا فرض کنید که انگلیس کشتی ما رو توقیف کرد، شما کشتی چه توقیف کردی؟ آها این چیز و چیزایی هست که در گذشته اصلا به مخیله هیچ کس خطور نمیکرد، اصلا به ذهن کسی خطور نمیکرد که ایرانی هم. یا اصلا پهباد آمریکایی که زدن این آقای جان بولتون.
بله.
جان بولتون مشاور امنیت
سابق آقای ترامپ.
آقای ترامپ. این وقتی با ترامپ درگیر شدن کنارش زد. بعد تو فاصله خیلی کم نیم خاطراتش رو نوشت.
بله.
و تو خاطراتش اشاره میکنه. میگه که بعضی که ایران پهباد زد من به ترامپ گفتم این حیثیتیه. حیثیت ما رو تو دنیا لکیدار میکنه. بایستی ما هم
یه کاری بکنیم.
بعد میگه ترامپ گفت نه من از واکنش ایران نگرانم. خب ببینید این شجاعت میخواد. هی شما شجاعت نداشته باشید به باد میدید. هر شبت در رأس همه اینا ایمانه که بنده البته قصور داشتم واسه به اون اشاره کنم. در رأس همه ایمانه. کسی که ایمان نداشته باشه خدای نخواسته یا ایمان ضعیفی داشته باشه بهتره نیاد. کسی که ایمان ضعیفی داشته باشه بعید نیست به قول آقا مملکت رو بفروشه. بالاخره باید کسی که میخواد
یا بخواد بفروشه
یعنی بالاخره کسی که بخواد وارده. اصلا ما مبانی انقلابمون اینه، بنابراین خب طبعا بایستی این ویژگی هم داشته باشه.
آقای همداری توی وعده های در واقع صحبت های قبل از انتخابات ما شاهد وعده هایی هستیم که بعداً اشاره هم از طریق خودتون فرمودید تحقق پیدا نمی کنه. چرا؟ آیا کاندیدای محترم نمی دونن که مثلا کنم اون آبی نه شما نمی تونین کار بکنید؟
بله البته باید گفت آمیزه از هر دوه. هم بعضیش فریبه، بعضیش اصلا غیر واقعیه، بعضیش هم شاید تصور می کنن که می تونن. ولی این که چگونه میشه؟
خواهم بگم حتما. ولی نکتهش اینجاست ها، خدا درش کار نداره. یه وقت یکی از روزنامه‌نگاری که یه گرایشات حالا نگم چه جوری داشت، یه مجله دینی ما داشتیم بهش نشون دادیم گفتیم نظر شما چیه، گفت من خودم مذهبی نیستم، خدا مدار رو قبول ندارم، ولی حال به همزن نیستید شما. یعنی این اصلا تعبیرش اینه، میگه معذرت میخوام از شنوندگان عزیز، میگه من خدا مدار رو قبول ندارم ولی شما مجلتون حال به همزن نیست. یعنی میخواست تعریف کنه اینجوری برام ما گفت. میاد برای شما یه ارزش ایجاد میکنه که دور از مبانی شماست. اینجاست که یک نفری مثلا شهید مطهری باید ترور بشه. چرا؟ چون افشاگره، توطئه تعویل، این نام کتابی که راجع به شهید مطهری. یا یه نفر مثل آقای مصباح باید علیهش تهاجم بشه. چرا؟ چون اون میاد مبانی اندیشه اصیل اسلامی رو با منطق، با استدلال، مبتنی بر بدیهیات، یعنی میگه اگه
همراهان عزیز، تهاجم فرهنگی شبیه موریانه‌ایه که آروم آروم درون چوب رو میخوره. ظاهر چوب برقراره، اما باطنش سست شده و با کوچکترین فشاری میشکنه و از پا در میاد. بعضی ها که به دنبال مقام و مال و شهوت هستن، میان و با نشر شعارهایی مثل ما نمیتوانیم، اینطوری توی ذهن جوانها میکنن که ما عقب مونده هستیم و حالا طول میکشه تا به پای اروپا و آمریکا برسیم. اصلا ما نمیتونیم اختراع کنیم و فناوریهای برتر رو بسازیم. پس باید وارد کنیم.
اون دوره برخی از مسائل مثل ازدواج و بحث اینا تحت تاثیر قوانین عرفی قرار گرفت. کسی رو گرفتن به بازداشت بردن و به اون میگفتن که نگو که این همسر منه، بگو دوست منه.
بله.
شبیه این رو ما تو زمانه خودمون هم داریم. ما بازگشتن، تغییر محور درستی و غلطی ارزش‌ها از دین، از خدا، از مبانی هویتی ملت به مبانی عرفی. این یکی از به اصطلاح مسیرهای جدی سکولاریسم اجتماعی هست که حالا سر فرصت باید دربارش صحبت کنیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از بیانات حضرت عالی و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه غبار فتنه. امیدوارم که این برنامه مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. ممنونم از عوامل خوب برنامه‌مون، تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای عبدالله جوادی و سایر همکارانی که در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. رادیو معارف دات آیار، این صفحه اینترنتی رو میتونید بهش رجوع کنید. آرشیو برنامه ما در دسترس شماست.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
در دنیای امروز دیگه جنگ فقط منحصر به جنگ سخت و نیمه سخت و جنگ‌های نظامی نیست، بلکه جنگ نرم هم یکی از انواع جنگ‌های مطرح توی دنیاست. ابزار اصلی در جنگ نرم رسانه است. رسانه مبتنی بر تکرار و تلقینه که همین امر باعث شکلگیری باورها و عقایدی در انسان میشه. رسانه ها با جذابیت هایی که دارن ارزش های جدیدی رو برای مخاطبین خودشون خلق میکنن. یه دفعه انسان نگاه میکنه میبینه مثلا تا دیروز ساده زیستی و کمک به دیگران ارزش بود، اما امروز اشرافیت، اسراف و مصرفگرایی ارزش میشه. بعد از انقلاب دقیقاً یک حرکت نرم شروع شد تا ارزش‌ها رو جابجا کنه. دشمن تقریباً از هر راهی که بلد بوده استفاده کرده تا ایمان و اعتقاد جوان‌های ما رو سست کنه. اما خدا رو شکر تا امروز موفق نشده و ملت ما همچنان معتقد و پا در رکابه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما جلو ما رو، جلو به چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرن، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
غبار فتنه رو شنیدید دوستان عزیز شنونده، با موضوع فتنه و فتنه‌گران. همچنان از پخش رادیو سراسری معارف در